بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث رسید به پاسخی که مرحوم محقق عراقی مرحوم آغازی ها داده بودند در خصوص اشکال از این که ثمره‌ای که ذکر شد ثمره عملی نیست، که ایشون فرمود نه، اگر این نتیجه رو ما ضمیمه کنیم به کبراهای دیگری که از محال به خود استنباط می شود، می توانیم به نتیجه عملی برسیم. دو تا مثال زد ایشون. یک مثال عرض شود که بله قصد قربت بود، مثال دوم استحقاق اجرت. اما این پاسخی که ایشون داده پاسخ قابل قبولی نیست. اشکال اولی که بر فرمایش ایشون وارد است اینه که این مدعایی که ایشون کرده با ضابطه‌ای که سابقا برای اصولی بودن مسئله ما در ابتدای بحث مطرح کردیم سازگار نیست. ضابطه‌ای که ما اونجا مطرح کرده بودیم این بود که قاعده مستفاد از مسئله اصولی باید بتواند در قیاسی واقع شود که نتیجه خود آن قیاس بدون واسطه اثبات وجهی از وجوه شرعی باشد. حالا چرا گفتیم وجهی از وجوه شرعی؟ تفصیلشو در همون ابتدای بس خیلی مفصل صحبت کردیم. گفتیم منظور ما از وجهی از وجوه شرعی این است که این بتواند این قاعده، این قیاس یا جهتی از جهات حکم را اثبات کند مثل جهت صدوری یا دلالی، و یا اینکه نحوه تعلق حکم به موضوع را برای ما اثبات کند. که حالا منظور چیه عرض کردم سابقاً، تفصیلش گذشته. فرمایش آغازی ها با این فرمول و قاعده‌ای که ما سابقا ارائه دادیم برای اینکه مسئله اصولی باشد سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه طبق فرمایش ایشون نیل به نتیجه به نحو مستقیم با مسئله اصولی صورت نمیگیرد. اول مسئله اصولی میاد، قرار میگیره در یک قیاسی، یه نتیجه ای میده، بعد اون نتیجه رو ضمیمه میکنید به یک کبرای دیگر، در نهایت یک نتیجه عملی میگیرید. پس به نحو مستقیم به شما نتیجه نمیده، بل واسطه است. علاوه بر این که در خصوص مثال اولی که ایشون گفتند، یعنی قصد قربت، سابقا به تفصیل ما بیان کردیم که قصد قربت با امر غیری امکان پذیر نیست. امر غیری داعویت و باعثیت ندارد که بشه باهاش قصد قربت انجام داد. پس مثال اول ایشونو ما سابقا عدم امکانشو بحث کردیم و این مثال درستی نیست. اما مثال دوم ایشون که استحقاق اجرت باشد، اون هم مثال صحیحی نیست. چرا؟ مأمور کی میتواند ادعای اجرت کند در برابر فعل خود؟ شرط این که مأمور استحقاق اجرت داشته باشد این است که آن چیزی که باعث شده و دائی شده برای او که فعل را انجام بدهد امر آمر باشد، وگرنه استحقاق اجرت ندارد. مثلا اگر کسی بیاد اینجا من بهش بگم که من بهت 10 تومن میدم برو این موانع رو از تو خیابون جمع کن، بگه من قبل از این که تو بگی جمع کردم، پولمو بده، حق داره مطالبه اجرت کنه؟ حق مطالبه اجرت نداره. چرا؟ برای اینکه فعلی که انجام داده مستند به امر من نبوده. وقتی میتواند مطالبه اجرت کند و استحقاق اجرت داشته باشه که اون چیزی که او را بعث کرده و داعی او شده برای انجام فعل امر آمر باشد. اگر بعث او به جهت دیگری باشد، ولو اینکه امر آمر هم باشد، وجود داشته باشه، اما بس به واسطه این امر نباشد. مثلا فرض کنید مولا به عبدش امر میکنه یه کاری رو انجام بده، این فکر میکنه که مولا داره امرش میکنه که اون کار رو ترک کنه، به خاطر اینکه با مولا مخالفت کنه میره اون کار رو انجام میده، بعد معلوم میشه که نه، اتفاقا مولا امر کرده بود که انجام بده. اینم استحقاق اجرت نداره، چون باعث او برای انجام فعل امر مولا نبود، امر مولا اونو تحریک به انجام فعل نکرد. در جایی میتواند ادعا کند و مطالبه اجرت کند که آن چیزی که او را بعث کرده و داعی شده برای انجام فعل امر باشد. حالا اگر امر فی حد نفسه مشکلش این باشد که باعثیت و داعویت نداشته باشه، خب معلومه که فعل هم به این امر استناد پیدا نمیتونه بکنه، و ما سابقا عرض کردیم که امر غیری دارای باعثیت و داعویت نیست. پس این مسئله که شما ادعا کنید اگر مقدمه امر غیری داشته باشد، مأمور برای اتیان آن به این واسطه میتواند مطالبه اجرت کند، اما اگر نداشته باشد، امکان مطالبه اجرت را ندارد، این حرف حرف صحیحی نیست. اگر مقدمه عرض شود که متعلق امر غیری هم باشد، چون امر غیری باعثیت و داعویت ندارد، پس نمیتوان گفت که فعلی که انجام داده مأمور مستند به این امر غیری است. استناد به امر غیری نمیتونه پیدا بود. بله، ما نمیخوایم بگیم استحقاق اجرت نیست ها، ما میخوایم بگیم استحقاق اجرت منوط بر تعلق امر غیری به مقدمه نیست. چون اینجوری که آغازیان میفرماید اگر ما در نهایت به این نتیجه برسیم که مقدمه امر ندارد، باید بگیم فعل مقدمه، انجام مقدمه مضمون نیست، در حالی که ما این حرف رو قبول نداریم. مقدمه امر داشته باشد یا نداشته باشد، انجام آن زمان دارد، فعل آن زمان دارد. چرا؟ جهتش اینه، اگر آمر امر کند به کسی که فعلی را انجام بده که اون فعل دارای مقدماتی است، و بعد مأمور مقدمات را انجام بده، حالا چه بعدن آمر از امر خود نسبت به ذل مقدمه برگرده و چه بر نگرده، مأمور میتواند مطالبه کند اجرت خود را به نسبت مقدماتی که انجام داده، به جهت اینکه امر آمر به ذل مقدمه سبب بعث مأمور به اتیان مقدمات شده، یعنی به یک نحوه فعل او مستند به چیست؟ ولو مع الواسطه، اما مستند به امر آمره. اگر آمر امر نکرده بود، هیچ باعث و داعی دیگری وجود نداشت که این مقدمات رو انجام بده. شاید اصلا اتیان مقدمات برای او مکروه هم بود، خوشش هم نمیمد نرو انجام بده، اما چون آمر امر کرده به ذل مقدمه و این میداند که اتیان ذل مقدمه بدون اتیان این مقدمات امکان پذیر نیست، آمده به داعی این که امتثال کند آن امر به ذل مقدمه را مقدمات را انجام داده. پس میشه گفت که فعلی که مأمور انجام میدهد مستند است در خصوص مقدمات، مستند است به امر آمر بذل مقدمه، چه مقدمات متعلق امر غیری شرعی باشند چه نباشند. استحقاق و زمان در اینجا اصلا منوط به مسئله وجوب مقدمه نیست. در چی؟ اینو ما سابقا عرض کردیم در بحث عبادی، نه در عبادات میگیم ما اصلا حتی اگر خود عبادت هم انجام بدیم، صبح تا شب هم نماز و روزه و اینا رو انجام بدیم، استحقاق اجر نداریم. اجر تفضله. ما در عبادات یا در هر فعلی که انجام میدیم استحقاق ما فقط فعل خودمونه. چرا؟ برای این که فعل رو برای خودمون داریم انجام میدیم، نه برای غیر. شارع هم اگر امر کرده به ما که فعل را انجام بده، نه به این جهت که از فعل ما منفعتی به اون میرسد، برای این که این فعل برای خود ما نفع دارد. مثال هم زدیم دیگه، حالا گفتیم مثل این که پدری به پسرش امر بکنه درس بخون که امتحاناتو قبول شد، حالا این قبول شد نمیتونه بیاد یقه پدر رو بگیره من به خاطر امر تو درس خوندم پولمو بده. امری که در اینجا داره میکنه برای چیست؟ برای اینکه نفعی به خود مأمور برسه. اینجا استحقاق اجر معنی نداره. در عبادات یا در هر فعل خیر دیگری که ولو با بدائی امتثال امر شارع هم انجام بدهیم استحقاق اجر نداریم. استحقاق به این معنا که حق داشته باشیم مطالبه کنیم. بله اگر کسی بگه من به این جهت مطالبه می کنم که خدا وعده داده، اون یه حرف دیگه است. میگیم چون خدا وعده داده، نه اینکه بگه من چون خودم استحقاق دارم مطالبه می کنم. میگم خدایا تو وعده دادی، ولن یخلف الله وعده. از باب اینکه وعده دادی و عمل به وعده را بر خود واجب کردی اجر مرا بده، اون یه حرف دیگه است. عرض شود که بنابراین معلوم شد این ثمره ای که این حضرات برشمردند، نه ثمره ای که مرحوم آخوند فرمود، نه ثمره ای که مرحوم آشمم دوسین فرمود، نه ثمره ای که مرحوم آغازی ها فرمود، هیچ کدام اینها به عنوان ثمره عملی این مسئله قابل التزام نیستند. اما به جز این ثمره، ثمرات دیگری هم برخی از اعلام ذکر کردند. ثمره دومی که ذکر کردند مال مرحوم میرزای قمی است، صاحب قوانین. ایشون اینطور فرموده در خصوص ثمره که میفرماید یظهر الثمره فیما لو وجب علیه واجب بالنذر والیمین و نحوه ما و فی ثبوت العقاب و الثواب علی ترک کل من المقدمات و فعلها. دو تا ثمره شمرده ایشون. یک، میفرماید ثمره در نذر و یمین و عهد و امثال اینها ظاهر میشه. دو، در این که اگر قائل به وجوب شدیم عقاب یا ثواب مترتب میشود بر ترک یا فعل مقدم. اما در خصوص ثمره اولی که ذکر کرده ایشون که در خصوص نذر و عهد و اینها، منظورشون اینه که اگر کسی نذر کرده باشد یا قسم خورده باشد یا عهد شرعی کرده باشد که فعل واجبی را اتیان کند، بگه لله علیه که یک واجب را اتیان کنم، هر واجبی، اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است، با اتیان مقدمه عمل به نذر شده. اما اگر گفتیم مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد، اتیان مقدمه سبب برع نذر نیست وفای به نظر با این انجام نشد. فرمایش ایشون محل اشکال اعاظم واقع شده. مرحوم شیخ در اشکال بر فرمایش میرزای قمی میفرماید که فیه بعد الاغماز عن انصراف الوجوب فی مقام النظر الى الواجب النفسی به دعوا تعلق الحکم على الماهیه مع قطع النظر عن جمیع ما اداها ان امثال ذلك لا يعد من ثمرات المساله الاصوليه فانها مهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه و حصول البر و عدمه فی نظر خاص لا يعد منها كما لا يخفى. ایشون دو تا اشکال میگیره. اشکال اول ایشون اینه، میگه این نظری که این انجام داده آیا مطلق بوده یا مقید؟ اگر مقید بوده به اینکه واجب نفسی را اتیان کنم یا واجب غیری را اتیان کنم، مادامی که اونو اتیان نکرده باشه اصلا نظر حاصل نمیشد. حالا واجب غیری یعنی چی؟ حالا در ادامه توی اشکالی که آخوند مطرح میکنه اونجا توضیح میدیم. واجب غیری بنابر این که حتی بگیم که وجوب شرعی هم نداشته باشه چجوری قابل تصوره، اونو در ادامه توی مطلب با مرحوم آخوند توضیح میدیم. پس این مسئله کجا صورت داره؟ در جایی که به نحو مطلق نظر کنه، بگه واجبی رو به جا بیاره. وقتی که مطلق باشه، ادعای مرحوم شیخ این است که نظر مطلق در این موارد انصراف پیدا میکنه به واجب نفسی، واجب غیری رو نمیگیره. اما اگر از این اشکالم صرف نظر کنیم، اشکال بعدی که شیخ میگیره اینه، میگه این که سبب اصولی شدن مسئله نمیشه. ثمره مسئله اصولی چیست؟ ثمره مسئله اصولی یک حکم کلی فقهی است، نه اینکه بیایید در مورد خاص بگید آیا من اینجایی که نظر کردم اگر این کارو انجام بدم آیا عمل به نظرم شده یا نشده. مسئله اصولی که نمیاد توی مسئله جزئی به ما نتیجه بده. مرحوم آخوندم چند تا اشکال، دو تا اشکال گرفته به مرحوم میرزای قمی. در واقع اشکالاتی که مرحوم آخوند میگیره همون اشکالات شیخه، با یه بیان دیگری مطرح کرده. اشکال اول ایشون اینه، میفرماید اگرم مدعا رو بپذیریم این مسئله به این واسطه مسئله اصولی نخواهد بود. چرا؟ چون ضابطه مسئله اصولی در اون وجود نداره. بلکه حالا جالبه اینجا رو دقت کنید، میگه این مورد از موارد انطباق حکم کلی شرعی بر مصداق خود است. حکم کلی شرعی چیه؟ وجوب وفای به نظر. من نمیدانم وجوب وفای به نظر که یک حکم کلی شرعی است منطبق بر این مورد هست یا نه، منطبق بر عمل به مقدمه هست یا نه، یعنی با عمل مقدمه آیا وفای به نظر حاصل شده یا نشده. پس شک دارم در این که آیا این حکم کلی شرعی منطبق بر این مورد هست یا نیست، اینکه مسئله رو اصولی نمی کنه. یعنی همان اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم جلسه قبل آخوند گرفته بود، که در مواردی که شما انطباق میخوایی ببینید دارد یا نه این مسئله اصولی نمی شود، همین جای خود آخوند این اشکال رو به کی داره میگیره؟ مرحوم محقق قمی، میرزای قمی، که اشکال هم اشکال وارد است. اما اشکال دومی که ایشون گرفته در واقع باز همون اشکال اول مرحوم شیخ در خصوص انصراف. توضیح میده در واقع اون مطلب شیخو. ایشون میگه که شمول نظر تابع قصد ناظر. اگر ناظر قصد کرده باشد که واجب نفسی را اتیان کند. اتیان مقدمه در وفای به نذر کفایت نمی کند، چه مقدمه دارای وجوب باشد چه نباشد. اگر مطلق در نظر گرفته باشد، هنگام نذر نفسی بودن و غیری بودن و لحاظ نکرده باشد، ایشون هم به مانند شیخ ادعا می کند که در این صورت اطلاق انصراف دارد به واجب نفسی. اما اگر در حین نذر قصد او اعم از اتیان واجب نفسی و مقدمات آن باشد، در این صورت با اتیان مقدمه عمل به نذر کرده ولو اینکه مقدمه واجب نباشد. یعنی چی در حین نذر قصد او این باشد؟ که چون گفته من واجب رو اتیان میکنم، فرض این است که قصدش این است که واجبی را اتیان میکنم، چطور سازگار است با اینکه میگه واجب را اتیان میکنم قصدش این باشد که واجب به همراه مقدماتش، چه آن مقدمات واجب باشد چه نباشد. ظاهراً منظور ایشون اینه، اینجوری میشه درست کرد که ناظر در حین نذر قصد کرده عملی را به جا آورد که اتیان آن بر او واجب باشد، اما اعم از این که وجوب اتیان آن ناشی از حکم شرعی باشد، امر شرعی باشد، یا مسبب از حکم عقل به لزوم اتیان آن به واسطه ملازمه ای که اتیان آن با اتیان مأمور به شرعی دارد. یعنی من اگه نذر بکنم لله علیک واجب به جا بیارم، بگم منظورت واجب چیه، بگم هر چیزی که به جا آوردنش بر من لازم، حالا چه شرع مستقیما از من خواسته باشد چه شرع چیز دیگری رو خواسته، عقل به من میگه اگه میخوای اونو امتثال کنی اینم باید به جا بیاری. خب حالا در این صورت این مقدمه چه وجوب شرعی داشته باشد چه نداشته باشد، من اگه اتیان بکنم عمل به نذر محقق شد. این توضیح اون عرضی بود که در جایی که شیخ فرمود گفتم تو حرف آخون میاد، اینجا معلوم شد که منظور چیست. اما مرحوم میرزای نائینی اشکال گرفته بر ادعای انصرافی که در کلام شیخ و آخوند است که اگر نذر مطلق باشد انصراف به واجب نفسی دارد. ایشون میگه نه، این انصرافی که شما میگید باید وجهی براش پیدا بشه، اگر قرینه ای وجود داشته باشد، وجهی وجود داشته باشد که بگیم انصراف به واجب نفسی دارد، بله، وگرنه به خودی خود بگیم اگر گفت واجب این واجب انصراف به نفسی دارد، وجهی برای این انصراف وجود ندارد، که فرمایشون هم فرمایش قابل التزام است. اما یه اشکالی هم مرحوم آقای خویی گرفته. ایشون می‌فرماید که این ثمره‌ای که مرحوم میرزای قم می‌فرمود در صورتی میتوان بهش ملتزم شد، حالا با قصد نظر از اشکالات دیگر، که قائل بشویم به وجوب مطلق مقدمه. اما اگر قائل بشویم به وجوب خصوص مقدمه موصله، این ثمره دیگه بر بحث مترتب نخواهد. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم مقدمه موصله واجب است، کسی که نذر کرده که واجبی را به جا بیاورد، مادامی که این مقدمه موصله نباشد، یعنی چی؟ یعنی ذل مقدمه بر آن مترتب نشود، اصلا وجوب ندارد. اگر ذل مقدمه بر آن مترتب بشود فرقی نمی کند، مقدمه واجب باشد یا نباشد، چون ذل مقدمه که حتما واجب. پس ثمره ای نداره.
بله، اگر گفتیم مطلق مقدم واجب است، اون وقت میشه اینو پذیرفت.
برای اینکه وجوب مقدمه متوقف بر ترتب ذل مقدمه بر اون نیست.
همین که مقدمه رو به جا آورد، میتونه که من واجبمو اتیان کردم. نظر از من برداشته شد. اما این اشکالی که ایشون گرفته اشکال واردی نیست. برای اینکه میشه فرضی رو در نظر گرفت که در اون فرض باز این ثمره ایجاد بشه. مثلا اگر کسی نذر کرده دو تا واجب به جا بیاره، به جای یه واجب دو تا واجب،
چه قائل به خصوص مقدمه موصله بشیم چه مطلق مقدمه اثر خواهد داشت.
چطور؟ در مطلق مقدمه که معلومه، در مقدمه موصله چطور؟ اگر گفتیم مقدمه واجب است و این مقدمه موصله را اتیان کرد، بعدش هم ذل مقدمه را اتیان کرد، عمل به نذر شده، چون دوتا واجب گفته بود به جا میارم، دوتاشو به جا بود. اما اگر گفتیم مقدمه واجب نیست، نه مطلقش نه موصلش، در این فرض عمل به نذر محقق نشده، چون یه دونه واجب فقط به جا آورده، ذل مقدمه رو به جا آورده. پس این اشکال واردی به حرف مرحوم میرزای قمی نیست. اما ثمره دومی که مرحوم میرزای قمی مطرح کردند در کلامشون، فرمودند که این ثمره در خصوص ترتب ثواب و عقاب آشکار می شود، اینو سابقا ما عرض کردیم که این حرف درستی نیست. برای اینکه امر غیری ثواب و عقابی بر خودش مترتب نمی شود. پس این دو ثمره ای هم که مرحوم میرزای قمی فرمود، اینها هم به عنوان ثمره بحث قابل التزام نیستند. حالا ثمرات دیگری هم ذکر شده که انشالله جلسات بعد بهش خواهیم. صلى الله على محمد وآل محمد.